های مختلف، این اصلا قابل قبول نیست. بایستی سران این سه کشور قول بدن و قبول بکنن که مطلقا مسئله موشک رو مطرح نخواهند کرد. باید با هر گونه تحریمی علیه جمهوری اسلامی هم مقابله کن. یعنی حالا اون میگه من تحریم میکنم ایران رو، اینا باید صریح در مقابل تحریم آمریکا بیست. اگر بناست معاهده‌ای وجود داشته باشه بین ما و اروپا، یا این جزء شرایطش، این هم همه بدونن. البته حالا ما گفتیم مسئله موشک رو مطرح نکنن، همه بدانن که جمهوری اسلامی از مؤلفه های قدرت قطعا دست نخواهد کشید. یکی از مؤلفه های قدرت نیروی دفاعی است، دفاع از دور. یکی از مؤلفه های قدرت نیروی دفاعی است، یکی از مؤلفه های قدرت عمق راهبردی ماست. عمق راهبردی، حضور در کشورهای منطقه، طرفداری ملت های منطقه از جمهوری اسلامی، این عمق راهبردی جمهوری اسلامی است. از این نمیتوانه جمهوری اسلامی صرف نظر کنه، هیچ دولت عاقلی صرف نظر نمیکنه. یا سرمایه اجتماعی مردم، این اتحاد مردم، اجتماع مردم زیر پرچم اسلام، حرکت جمهوری اسلامی با شعار و افتخار به اسلامی بودن و مسلمان بودن، اینا رو، اینا چیزهایی است که اساس و استخوان‌بندی و مایه قوام جمهوری اسلامی است. از اینها بدانن همه کسی دست بر نخواهد داشت. نکته دیگر این است که اروپا باید فروش کامل نفت ایران رو تضمین کنه. اینه. یعنی اون چرا که حالا اگر چنانچه آمریکایی‌ها توانستن به فروش نفت جمهوری اسلامی لطمه بزنن، اونها بایستی به قدری که جمهوری اسلامی میخواد، ممکنه ما خودمون از کم فروختن نفت استقبال کنیم. این بستگی داره به سیاست‌های دولت. ممکنه دولت به این نتیجه برسه که هرچه نفت کمتر بفروشیم و اقتصاد خودمون رو از نفتی بودن دور کنیم به نفع ما باشه. ممکنه به این نتیجه برسیم. اما اگر این نشد، تصمیم بر این شد که نفت رو به همون اندازه‌ای که امروز می‌فروشیم بفروشیم، اگر چنانچه حرکت آمریکایی‌ها در این راه خللی ایجاد کرد، اروپایی‌ها قطعاً باید اون رو جبران بکنن. به نحو تضمین شده‌ای باید اون رو خریداری کنن. نکته بعدی، بانک‌های اروپایی باید دریافت و پرداخت و انتقال وجوه مربوط به تجارت دولتی و تجارت خصوصی رو با جمهوری اسلامی تضمین کنن. اینکه گفتیم باید تضمین کنن، تضمین این چیزاست. اینا رو باید تضمین کنه. ما عرض کردم دعوا نداریم با این سه کشور، اعتماد نداریم. مسئله ما مسئله دعوا کردن و اختلاف ایجاد کردن نیست، مسئله اعتماد نداشتنه. ما اعتماد نداریم به این کشور رو، اینم متکی است به یه سابقه ای. لذاست که باید این تضمین ها به طور واقعی انجام بگیره. خب نکته بعدی این است که اگر اروپایی ها در پاسخگویی به این مطالبات تعلل کردن، حق ما برای آغاز کردن فعالیت های تعطیل شده هسته‌ای محفوظ. مسئولین سازمان هسته‌ای ما بایستی آماده باشن. من البته نمیگم الان برید 20% رو شروع کنید غنی‌سازی کردن، نه اینو نمیگم، ما میگیم آماده باشید. اون وقتی که جمهوری اسلامی مصلحت دانست و لازم دانست که فعالیت‌های تعطیل شده را که به خاطر برجام، هزینه‌هایی بود که برای برجام میدادیم، وقتی که دیدیم برجام فایده‌ای ندارد و حاضر نیستیم هزینه ها رو بدیم، طبعا یکی از راه‌هاش این است که اگر مناسب دونستیم، لازم دانستیم، بریم سراغ باز یافت اون فعالیت هایی که تعدیل شد. این حالا راجع به مسائل مربوط به برجام. بخش دوم صحبت ما راجع به مسائل داخلی خود ماست، وظایف ماست در درون کشور. مسائل اقتصادی است. مسئله اول کشور فعلا مسئله اقتصادی است. این کارهایی که فعالیت‌هایی که دولت مشغول هستن، این کارها انشاءالله بایستی با قدرت ادامه پیدا کنه. همین گسترش خدمات و کارهایی که دولت انجام میده، اینا بایستی انجام بگیره. خب البته واقعیت این است که وضع اقتصادی کشور تعریف نداره. وضع اقتصادی با همه این تلاش‌هایی که انجام می‌گیره، وضع اقتصادی مطلوب نیست. مردم زیادی هم در فشار از لحاظ اقتصادی هستند. مسئله گرانی‌ها و این چیزها رو کم و بیش شماها می‌دونید و بسیاری از مردم اون رو لمس می‌کنن با همه وجودشون. یه مشکل اساسی کشور. خب ما برای این که بتوانیم این مشکلات رو برطرف کنیم، در درجه اول چند چیز رو بایستی قلباً تصدیق کنیم. اول اینکه بدانیم مشکل اقتصاد کشور با تکیه به ظرفیت‌های فراوان داخلی قابل حله. اینو باور کنیم. این یه واقعیته. بعضی این واقعیت رو قبول ندارن. بعضی از این واقعیت اطلاع ندارن. ما ظرفیت‌های بسیار زیادی در کشور داریم که همچنان استفاده نشده است. حالا من بعداً یه مطلبی رو در این زمینه نقل خواهم کرد از کارشناس‌های غیر ایرانی. نکته دوم که باید باور کنیم این است که بدانیم نسخه‌های غربی برای ما قابل اعتماد نیستن. من نمیگم به کلی رد کنیم، نه، بسنجیم. تسلیم بی برو برگرد نسخه‌های غربی نمی‌شود شد، نه در زمینه اقتصاد، نه در زمینه‌های دیگه. مثل مسئله جمعیت، قضیه جمعیت یکی از همون نسخه‌های غربی است دیگه. اینی که حالا اخیراً دستگاه تبلیغاتی دولت انگلیس خبیث تجویز نسخه هم کرده. ایران برای 30 میلیون جمعیت خیلی کشور خوبی خواهد بود. تا چشمتون 4 تا انشاءالله این جمعیت به 150 میلیون هم خواهد رسید. سیاست‌های جمعیتی کشور سیاست‌های غلطی است. غلطی بود اونایی که دنبال می‌کردیم. البته اولش درست بود. بعد قبلا گفتم این رو من. شروع درست بود، ادامش درست نبود و غلط بود و ما غفلت کردیم در این زمینه. باید حالا جبران بکنیم. مشکل اقتصادی کشور هم همینجوره، با نسخه‌های غربی درست نخواهد شد. تا کنون هم در طول سالهای مختلف هر وقت نسخه‌های غربی رو به کار گرفتیم سودی نبردیم، از یه جاهایی ضرر کردیم. قضیه تعدیل وقتی که در دهه 70 پیش آمد، مشکل عدالت اجتماعی در کشور ما به معنای واقعی کلمه ضربه خورد. شکاف طبقاتی به وجود آمد. حالا ممکنه یه فوایدی داشت، اما این ضررهای عمده را هم ما تحمل کردیم. این هم یک. نکته سومی که بایستی بهش توجه کنیم و باور بکنیم این است که سپردن کار به خارجی ها با توجه به بدقولی هایی که از اونها تا حالا دیدیم، این بایستی در حد اضطرار باشد. یعنی بعد از آنی که به کلی از امکانات داخلی مایوس شدیم، اون وقت البته بریم سراغ دیگران. امکانات داخلی رو که به نظر بنده امکانات بسیار زیادی است، اینو مقدم بداریم. نکته بعدی ظرفیت‌های داخلی است که اشاره کردم. ظرفیت‌های داخلی بسیار زیاده. یک مطالعه کارشناسی در بانک جهانی شده. این مسئله ما نیست. یه مطالعه کارشناسی است که بانک جهانی این مطالعه رو کرده. اونها میگن ایران مخزنی از استعدادهای انسانی و سرزمینی بهره برداری نشده است. توجه کنید، میگن ایران به لحاظ عدم بهره برداری از استعدادهای انسانی و سرزمینی در رتبه اول جهانه. یعنی استعدادهای فراوانی در مقابل ماست، ما از اینا استفاده نکردیم، کوتاهی کردیم. این ظرفیت ها، حالا ظرفیت های انسانی، کثرت نیروهای قابل کار به خصوص جوان و تحصیل کرده، 10 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی، بیش از 4 میلیون دانشجوی مشغول به تحصیل الان داریم. اونطوری که افراد مطلع و وارد از دوستان دولتی خودمون میگفتن، از لحاظ کثرت مهندسین کشور یکی از کشورهای سطح بالای در دنیاست، در سطح جهانه. از خیلی از کشورهای بزرگ و معروف تعداد نسبی مهندسین ما بیشتره. اینا ظرفیت هاست دیگه. ظرفیت های سرزمینی، وسعت سرزمین، دسترسی به آب‌های بین المللی، تعداد همسایگان، بازار منطقه، مسیر حمل و نقل خارجی، اینا اون چیزایی است که اون کارشناسای بانک جهانی گفتن. اینها امکانات سرزمینی است که ما ازش استفاده درستی نکردیم. تعداد جمعیت در سن کار، استعدادهای انسانی، میزان تحصیلات و امثال اینها. میگن اگر همون کارشناسا این رو گفتن که اگر ایران از این استعدادها به درستی استفاده کنه، جزء اقتصادهای پیشرو جهان به شمار خواهد آمد. این امکانات ما، ما ثروت عظیمی در اختیار داریم. حالا در این محاسبه کارشناسی ثروت‌های طبیعی ذکر نشده، ثروت‌های انسانی و ثروت‌های سرزمینی، امکانات و ظرفیت‌های سرزمینی ذکر شده. مسئله ظرفیت‌های طبیعی و ثروت‌های طبیعی هم یه چیز فوق‌العاده است. من یه وقتی در همین جلسه سالها پیش گفتم که ما 1/100 جمعیت جهان رو داریم، 1/100 از فلزات مهم و لازم و اساسی برای صنایع مورد احتیاج رو اگر داشته باشیم کافی است. بیش از 1% داریم. بعضی از چیزها رو 3% داریم، بعضی از چیزها رو 4% داریم، بعضی از چیزها رو 5% داریم. نفت و گاز که خب خیلی رقمش بالاست، در درجه اولیم ما در دنیا. در نفت 4، در گاز اول، در مجموع نفت و گاز در دنیا اولیم. اینا امکانات ماست، ظرفیت های ما ایناست. از این ظرفیت ها باید استفاده کرد و می شود استفاده کرد. میشه نشست، فکر کرد، تدبیر کرد، برنامه ریزی کرد. البته اینا چیزایی نیستش که به صورت نقد به دست بیاد، لابد مقداری زمان خواهد برد، لکن هر وقت شروع کنیم بالاخره به نتیجه خواهیم رسید. ما اینجا 2-3 هفته پیش جلسه‌ای تشکیل دادیم اینجا درباره مسائل اقتصادی کشور. رؤسای محترم سقوبه حضور داشتن، مسئولین فعال اقتصادی در بخش‌های دولت و مجلس و قوه قضاییه حضور داشتن. بحث نسبتاً خوبی در اونجا شد، حرفای زده شد. البته حرفا، بنده اقتصاددان نیستم، متکی به حرفای کارشناسا بود، مطالبی رو گفتیم. یه ترتیبات شکلی قرار شد که انجام بگیره. همینا رو باید دنبال کنن. دوستان الان من توصیه میکنم رؤسای قوه تشریف دارن، همون آقایونی که تو اون جلسه حضور داشتن الان اینجا هستن، همه همون چیزایی که اون شب صحبت شد و تصمیم گیری شد و تأکید شد همونا رو با جدیت دنبال کنید. قطعا مسائل اقتصادی پیش خواهد رفت، تردید نداریم. ما من بعد اطلاع پیدا کردم که دوستان اقتصاددان دولت هم تأیید کردن همون چیزی رو که اون شب اونجا صحبت شد و گفته شد و به صورت تصمیم اعلام شد در جلسه. من عرض میکنم دشمن ما اتاق جنگ رو برده است تو وزارت خزانه داری. جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع وزارت خزانه داری اونهاست، به شکل فعال هم مشغولند. قبلا هم همینجور بود. سال 90 و 91 که اون تحریم ها رو شروع کردن به خیال خودشون تحریم فلج کننده که به کوری چشم اونا نتوانست جمهوری اسلامی رو فلج کنه، فعال بودن. حتی میرفت وزیر آمریکایی میرفت یکایک با رؤسای بانک های مختلف در کشورهای مختلف تماس میگرفت. یعنی اینجور فعال بودن، شب و روز مشغول بودن. من عرض میکنم اینجا هم ستاد مقابله با شرارت این دشمن باز در مجموعه اقتصادی تشکیل بشه. وزارت خارجه باید پشتیبانی کنه، باید کمک کنه به صورت همراه، لکن باید در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشه و این کار رو دنبال کنن. البته اقتصاد مقاومتی علاج همه این هاست که باید با جدیت دنبال بشود، ولی امروز با توجه به کارهایی که دشمن داره میکنه ممکنه یک بخشای خاصی از اقتصاد مقاومتی اولویت پیدا بکنه که اونها رو بایستی دنبال بکنن. یک نکته دیگر در زمینه اقتصاد اینه که اقتصاد دولتی جواب نمیدهد. مردم رو باید وارد کرد. سیاست‌های اصل 44 رو باید جدی گرفت. این حرف ما به دولت قبل هم من همین رو میگفتم، به دولت جناب آقای روحانی هم همین رو مکرر گفتم، بازم میگم سیاست‌های اصل 44 رو باید جدی بگیرید. باید بخش خصوصی رو وارد میدان بکنید، باید کمک کنید به بخش خصوصی. این صندوق توسعه ملی برای همینه. از صندوق توسعه ملی، همینی که حالا آقای دکتر روحانی اشاره کردن که یه مقداری از پول ارز درآمد ارزی به دولت داده نمیشه، یعنی میره تو صندوق توسعه ملی. این صندوق توسعه ملی در اختیار دولته، این هیچیش در خارج از دولت نیست. هم خود صندوق در اختیار دولت است، مسئولین صندوق رو دولت نصب میکنه، سیاست های صندوق، برداشت از صندوق، همه چیزش دست دولته. منتها در یه مواردی چون یک برداشت غیر قانونی برای دولت ضرورت پیدا میکنه و فرصتی این که برن از مجلس اجازه بگیرن نیست، میان سراغ این حقیر، از این بنده مجوز میگیرن برای اینکه این پول رو مثلا بردارن، این کار رو بردارن. ولی این صندوق در اختیار دولته. این صندوق مهمه. این صندوق رو توصیه مؤکد ما این است که برای مصارف جاری و هزینه های جاری کشور نباید صرف کرد. این فقط بایستی در اختیار فعالان اقتصادی بخش خصوصی قرار بگیره برای اینکه بتوانن کار کنن. مسئله رو اینجوری باید نگاه کرد، اینجوری باید دید. نکته سوم در باب اقتصاد، اقتصاد نفتی یعنی تکیه اصلی به فروش نفت خام یکی از عیوب اساسی اقتصاد ماست. ای کاش می توانستیم ما اون حرفی رو که بنده 20 سال قبل گفتم، بعضی از مسئولین دولت‌های اون روز یه لبخندی زدند و ازش عبور کردند. من گفتم ما بایستی به جایی برسیم که هر وقت اراده کردیم بتوانیم در چاهای نفتمون رو ببندیم، بگیم ما میخواییم 3 ماه نفت صادر نکن، این در اختیار ما باشه. این ممکنه، اینو بعید نباید دانست، این چیزیست ممکن. حالا گفته میشه که مشتری ها از دست میرن چه میرن، نه، راههایی برای همه اینا وجود داره. ما اسیر نفت نباشیم، امروز ما اسیر نفتیم، ما تو مشت نفتیم. نفتم دست ما نیست، تولیدش دست ماست، قیمت گذاریش دست دیگرانه، امکان فروشش دست دیگرانه، تحریمش به دست دیگرانه. ما در واقع اسیر نفتیم. نفت باید اسیر ما باشد، نفت باید در اختیار ما باشد. این یک سیاست قطعی است. ما عادت کردیم، نفت یه سرمایه ملی است. البته سالهای طولانی خواهد گذشت تا این سرمایه تمام بشه، اما خب تمام خواهد شد. ما داریم نفت رو، یعنی این ذخیره ملی رو داریم از زیر زمین میاریم بیرون، بدون هیچ ارزش افزوده اینو میفروشیم. خب ارزش افزوده حداقل کار کنیم، ارزش افزوده براش درست کنیم، هم نفت رو هم گاز رو. حالا گاز یه مقداری پتروشیمی و اینها درست میشه، اما نفت همینجور داره میره. اینها اشکالات اساسی ماست. اینها رو بایستی وابستگی رو روز به روز به نفت کم کنیم. این هم این نکته است. نکته بعدی اینی که اقتصاد دانش بنیان رو اهمیت بدیم. رشد شتابان اقتصاد به وسیله اقتصاد دانش بنیان خواهد شد. امروز ما امکانش هم داریم، جوانهای بسیاری هستن آماده، تحصیل کرده، با سواد، می توانن کارهای انجام بدن. گاهی میشنوید توی تلویزیون میان یک کارآفرین جوان رو نشان میدن، آدم لذت میبره، واقعا هضم میکنه که این آمده وارد شده در یه مقوله ای. کشاورزی، دامداری، صنعت، صنعت‌های کوچیک، امثال خدمات و امثال اینها وارد شده، با سرمایه کم شروع کرده و پشتکار به یه جایی رسیده، ثروت از راه فکر، از راه کارهای دانشی. این هم یه مسئله است. بعد هم نکته بعدی، تولید داخل و کالای ایرانی رو باید تقویت کنیم. حقیقتاً بایستی به مسئله حمایت از کالای ایرانی اهمیت بدیم. یه کار واجبه، کار ضروری و قطعی است. مسئولین دولتی، مسئولین بخش‌های مختلف، نیروهای مسلح که خریدهای عمده ما رو اوناست، هزینه های مهم این طور چیزا به عهده اوناست، اینا سعی کنن مطلقاً از محصولات غیر ایرانی، اونجایی که وجود داره ایرانی، استفاده نکنن. بعد هم مسئله اقتصاد رو، همونطور که قبلا هم عرض کردم، به برجام و امثال اون گره نزنیم. بگیم اگه برجام شد اقتصاد مردم خوب خواهد شد، اگه برجام نشد اقتصاد خراب خواهد شد. نه نه، برجام یه مقوله است، همونطور که گفته شد این مقوله رو به یه شکلی باید مواجه شد باش، با قدرت، با عقل، با تدبیر باید مواجه شد. اینو با اقتصاد مخلوط نکنید. اینجور نگیم که اگر این نشد اقتصاد ما خراب خواهد شد، اگر این شد اقتصاد درست خواهد شد. خب شد، دیدید برجام تشکیل شد، اقتصادم درست نشد. اقتصاد به عوامل دیگری، عناصر دیگری احتیاج داره. با این چیزا این یک نکته بسیار مهم در اینجا این است که با سیاست ناامیدسازی و ایجاد توهم بن‌بست در کشور به شدت باید مبارزه بشه. این یک سیاست خصمانه آمریکایی و غربی است که در کشور احساس بن‌بست به وجود بیارن، ناامیدسازی کنند، انواع و اقسام کارها را برای این قضیه میکنن. با این سیاست باز به جد مقابله بشه، تزریق احساس ناتوانی، ناامیدی، بیچارگی. این سیاست قطعی دشمنه. هدف دشمن این است که اون احساس افتخاری رو که ملت ایران داره، این احساس افتخار از او بگیرن، با شایعه، با دروغ، با درشت کردن ضعف‌ها، با کوچک کردن موفقیت‌ها و پیروزی‌ها این احساس رو بگیرن. ملت ایران امروز احساس افتخاری داره، احساس می‌کنه مستقل، ایستاده است، معتبر، آبرومند در دنیاست، صاحب نفوذ در منطقه است، کارهای مهمی را انجام میده، انجام داده و انجام میده و انجام خواهد داد. اینو احساس افتخار میکنن. این احساس افتخار رو میخوان از ملت بگیرن، سلب کنن، پیروزی ها رو شکست جلوه بدن. ملت ما به برکت انقلاب و به برکت خودباوری ناشی از انقلاب حقیقتا نبوغ نشون داده از خودش. ملت و مسئولین در طول این سالهای متمادی کارهای مهمی که انجام گرفته، این همه ما گرفتاری داشتیم، جنگ داشتیم، تحریم داشتیم، این همه گرفتاری وجود داشته، در این حال شما ببینید در زمینه کشاورزی، در زمینه علم، در زمینه فناوری، در زمینه بهداشت و درمان، در ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی، در زمینه عزت بین‌المللی، در مورد مردم سالاری واقعی و صحیح و مورد اطمینان، در مورد خدمات گسترده عمومی در سراسر کشور، چقدر کار تو این کشور شده. حقیقتاً اون چه که انجام گرفته است بسیار مهم و قابل اعتناست به معنای حقیقی کلمه. پیروزی ها هم دشمن میخواد شکست وانمود بکنه، برای اینکه حرکت و همت امیدوارانه که حلال مشکلات کشوره میخوان این رو از بین ببرن و از دست ملت بگیرن. کشور به حمدالله قوی است، کشور به حمدالله جمهوری اسلامی به حمدالله قوی است. ما اگر ضعیف بودیم در مقابل ما این همه ساز و برگ لازم نبود. شما میبینید دشمن یک جبهه درست کرده، با ساز و برگ متنوع وارد میدان شده. خب برای چیه این؟ اگر ما ضعیف بودیم که این همه خودکشون لازم نداشت که دشمن خودشو بکشه برای اینکه انواع و اقسام سلاح‌ها رو وارد میدان بکنه، سلاح نظامی، سلاح تبلیغاتی، سلاح اقتصادی و امثال اینا. پیداست ما قوی هستیم دیگه. خب ما قوی هستیم و تلاش میکنه و البته نمیتوانه به همون شکلی که مثال زدیم قبلا عرض کردیم. هر دفعه هم شکست خورده، این دفعه هم به حمدالله به اذن الله شکست خواهد خورد. من عرض میکنم خلاصه عرض ما در باب مسائل اقتصادی کشور این است که کشور توانایی غلبه بر مشکلات اقتصادی رو به طور کامل داره به برکت ظرفیت ها. ظرفیت ها رو شناسایی کنیم، توانایی ها رو احصا کنیم، تجربه ها رو مد نظر قرار بدیم، از همه اینها بالاتر نصرت الهی رو فراموش نکنیم. نصرت الهی، ما برای اعلای کلمت الله داریم تلاش میکنیم. ما دنبال قدرت مادی و دنبال این چیزا نیست. ما میخواهیم اسلام سربلند بشه، ما میخواهیم شریعت اسلامی در جامعه تحقق پیدا کنه، ما میخواهیم در دنیایی که مادیگری و فساد و انحراف گوناگون از غرایز بشری فرا گرفته دنیا رو، یک حکومتی، یک جامعه، یک کشوری درست کنیم که با احکام دین اداره بشه. دنبال این هستیم. تا یه حدودی هم موفق شدیم، در یه مواردی هم ناموفقیت داریم، تلاش میکنیم انشالله در اون بخشایی هم که موفق نبودیم موفق بشیم. هدف ما اینه. با این هدف نصرت الهی قطعی است. خدای متعال وعده کرده و وعده الهی هرگز خلاف در نمیاد. آخرین نکته‌ای که عرض میکنم یه مطلبی راجع به سازمان ملل. سازمان ملل انصافا در طول این سالها خوب عمل نکرده است، هم تحت نفوذ آمریکا حرف زده، اقدام کرده، کار کرده که خب مشاهده کردید، دیدید. یک دبیر کل حرکت سعودی‌ها در یمن رو محکوم کرد، فردای اون روز آمد محکومیت خودش رو محکوم کرد، پس گرفت. ازش پرسیدن خب دیگه فشار بود، فلان بود. فشارم دو جوره، فشار پول و فشار زور. پول رو قارون‌های خلیج فارس، پول‌های نفتی رو